من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یک مبحث دیگری که در این مسئله یک هست، این که در باب مهر آیا حقوق را می شود مهر قرار داد یا نمی شود مهر قرار داد؟ هل یصح جعل الحق مهرن ام لا یصح جعله مهرن؟ لا اشکال فی عدم صحه اذا کان المهر حق غیر قابل للانتقال ولا للاسقاط. اگر یک حقی نه قابل انتقاله و نه قابل اسقاط، این نمی شود که مهریش قرار داد. مثل حق الولایه، حق الابوه، حق البنوه، اینا از حقوقیه که نه قابل اسقاطه و نه قابل انتقال. و وجهشم واضحه، لعدم المالیت له اولا ارزش نداره، ولی عدم النقل المعتبر فی المهر ثانیا فإن النکاح کالمعاوضات. مهر به جای بضعه، وقتی حق قابل انتقال نیست، این درستی قرارش بدیم. پس لعدم المالیه و لعدم النقل و المهر عوضون مثل بقیه عوضها، و نکاح مثل معاوضه است. وقتی نشه نقل و انتقالش کرد، به درد نمیخوره مهرش قرار بدیم. مهر عوض بزه. چی رد کردیم؟ ما هنون نگفته چی رد کردیم؟ ها؟ عوض که ها یه معنا عوضیت که داره، فقط مثل این که اون موضوعیت داره که اینجا باشه، ولا بلندگو نیست، مثل مصلحت در جعل میمونه. و اما اونی که قابل نقل هست، مثل حق التحجیر، اونی که قابل نقل مثل حق التحجیر یا حق الاختصاص، این هم ظاهرن مهر قرار دادنش مانعی ندارد. فالظاهر صحت و جعلهی مهرن لکونهی مالن و لکونهی قابلن لل انتقال. هم ارزش داره، حق التحجیر ارزش داره، حق الاختصاص ارزش داره. سابقا صف اولا اون جاها رو میفروختند و میخریدند دیگه، صف اولای جماعت. یه سری بودن که اون صفحه اول میشستن، جا نگه میداشتن برای یه عده‌ای و میفروختن. من همینجور توی این مدرسه فیضیه دیدم، دعوا شد ظهر در نماز رحمت الله العظمى آذرجانی رضوان الله تعالی علیه، سر جا دو نفر بودن، اینا دعواشون شد سر جا. اون گفت جا منه، اون گفت جا من. به هر حال حق الاختصاص یا حق التحجیر هم ماله و هم قابل انتقال. دیگه چی میخواد؟ گلاب میخواد بره کاشان دیگه. پس این هم ظاهرن مانعی ندارد. حق قابل انتقال مثل حق التحجیر و حق الاختصاص هم ظاهرن مانعی ندارد که مهرش قرار بدن، لأنه مال و قابل للنقل، مال و قابل نقل نیست. هست گفته نشود، توهم نشود که در مهر باید ملک باشد، مملوک باشد، ان یکون ملکا. حق التحجیر و حق الاختصاص ملک نی، حق مقابل ملک است. الملک شیئون و الحق شیئون آخر. اینجور نی که اون کسی که حق التحجیر داره ملک داشته باشد. ملک یه امره و حق یه امر دیگریه. و در مهر فقها فرمودن لابد و ان یکون ملکن قابلا للانتقال. این گفته نشود، توهم نشود. برای اینکه معلوم مراد از این ملک اعم است از ملک عین یا ملک الامر، مراد از این ملک عم است، از ملک العین و ملک الامر، عم از این دو است. و تمام منات قابلیت انتقال است، همه منات اینه که این منتقل بشه. این ممکنه اینجور جواب بدیم، ممکنه کسی هم بگد اگر مراد از ملک معنای متعارفشه، القاء خصوصیت میشه در عبارت فقها. میگیم نه، چه ملک باشد و چه حق، همین که قابل انتقاله کفایت میکند، معیار اینه که قابل انتقال باشد. و بالجمله عمومات و اطلاقات عقود و عمومات و اطلاقات نکاح اینا شامل اینجور مهری هم می شود، بنا عقلا هم برش هست. اینم قسم دوم. و اما قسم سوم، حقوقی که قابل انتقال نیستن اما قابل اسقاط هستن، مثل حق الخیار. حق الخیار قابل انتقال نیست، اگر مشتری حق الخیار داره در حیوان، اینو نمیتونه منتقل کنه به بایع، بایع ازش استفاده کند، اما میشه اسقاطش کنه، ابراش کنه، میگه یه پول میگیرم و اسقاطش میکنم. توی قباله ها سابق بود، مینوشتن خیار قبل و قبل در قبل به انقدر مصالحه شد. یادم مرحوم والدم رضوان الله تعالی علیه که آدم وارد به مسائل شرعیه بود، اون ذیل قباله ها سابقا روحانیون مینوشتن، ذیلش مینوشت قبل و قبل در قبل فاحشم بل افحش به این مقدار مصالحه شد، دو من گندم چهار من گندم مصالحه شد. این قبل، حالا البته این اسقاط نیست، این شرط سقوطه، حالا اسقاطش مانعی نداره. بعد از آنی که حق پیدا کرده میگه حق مساقط کردم به پنج تومن، حق الخیار مساقط کردم به پنج تومن. پس مثل حق الخیار قابل اسقاط هست، کما اینکه قابل سقوط هم هست به مالن، اما قابل نقل و انتقال نیست. آیا می شود او را مهر قرار داد یا نمی شود او را مهر قرار داد؟ صاحب جواهر می فرما دو وجه هست در مسئله، نگاه کنید جواهر را، می فرما دو وجه در مسئله. از اطلاق و عموم ما ترازا علیه الناس من قلیل، ما ترازا علیه الناس یا ما ترازا من قلیل و کثیرن، از اطلاق ادله مهر ما ترازا علیه الناس، ما ترازا من قلیل و کثیرن، بگیم اطلاق و عموم ادله مهر، میگه هر چیزی رو میشه مهر قرار داد، ولو حق الخیار قابل از برای اسقاط، بگیم میشود مهرش قرار داد. و از این که در من حرف صاحب جواهر میگم، بله پول هم اسقاطش، مهرش به اسقاطشه، درست میفرمایید. ببینید زن، ببینید حالا اینجوریه، زنه به مرده میگه فلان خانه که به بابام فروختی و چهار روز حق الخیار قرار دادی، حق الخیارشو چه کن؟ اسقاط کن، مهر من اسقاط حق الخیار. یا نه، با خود زنه قبلا خانه و چیزی رو فروخته، میگه مهر من اسقاط حق خود اسقاط میشه مهر. اسقاط یه چیزیه که در مقابلش پول میدن، حالا این چیش قرار داده؟ مهرش قرار داده. از عموم ادله مهر توجه فرمودی، صغراش اینه، زن مهریه خودش را اسقاط قرار میده. یه وقت پدره میاد پول میده اسقاط میکنه، زنه میاد به مرده پول میده حق الخیارش اسقاط کنه، یه وقت زنه به مرده میگه مهریه من این که حق الخیار چی؟ ساقط، اسقاط کن، حق ابراء حق الخیار، مهریه من اسقاط حق الخیار، مثل مصالحه. چه جور مصالحه میکنن؟ حالا اینجا مهریه رو اسقاط حق القرار قرار میداد. بفرمایید اشکالی دارید؟ اسقاطش بحثه است، همین دیگه، اسقاط حق الخیار بحثه. ببینید یعنی حق ابراء میشود، خودش که قابل انتقال نی، اسقاط حق الخیار مهره، یعنی مهریه که قرار داده شد او دیگه حق الخیار ندارد، حق الخیار مهریه، یعنی اسقاطش مهریه. توجه بفرمایید. این وجه عموم و اطلاقات ادله مهر، بگیم که دلیل بر اینه که میشه قرارش داد. و از این که مهر باید قابل تنصیف باشد ولو به تقویم برای طلاق، لا بد فی المهر ان یکون قابلا للتنصیف، برای طلاق ولو به تقویم. حالا یا تنصیف وسطشو دو نصف میکنن میبرن یا قیمت میکنن، نصف قیمت رو پس میدن. مهر باید قابل تنصیف باشد برای طلاق ولو به تقویم. و حق الخیار قیمت نداره. چقدر استاندارد؟ چقدره اتاق اصناف؟ چقدر قیمت گذاشته برای حق الخیار؟ حق الخیار قیمت نداره. اگر شما بیایید بگید که نه، اینها قیمت گذاری می شود، تقویم می شود، به هر حال وقتی مصالحه می کنند به 100 تومن به 50 تومن مصالحه می کنند، عبارت بعد جواهر داره نگاه کنید، اگر گفته بشود نه این تقویم می شود، ایشون می فرماد این تقویم عرفی نی، این ترازیه. ترازی پیدا می کنن، یه جا به 100 تومن، یه جا به 50 تومن، به عبارت ساده امروزی خلاصه قیمت استاندارد نداره، قیمتی نداره. یکی راضی میشه به 50 تومن، یکی راضی میشه به 100 تومن، هر حقی رو یه جوری مصالحه میکنه. اگر گفته بشود در مصالحه تقویم میشود، ایشون میگه نه در مصالحه تقویم نمیشود بلکه ترازیه بر یک امریست. بعد میفرماد اللهم الا ان یقال که در باب دعوا تقویم میشود. وقتی که میخوان دعوا کنن مرافعه شد، تو مرافعه میان میگن آقا این 100 تومن ارزششه، این 200 تومن ارزششه، این عقل خیار 100 تومن یا 200 تومن ارزششه. این دو وجهی که صاحب جواهر میفهم. لکن حق صحتش است، میشود اینجور حقوقی را هم مهر قرار داد. حق صحت مهر است، حقا قابلا للاسقاط، برای عمومات و اطلاقات و عقود و عمومات و اطلاقات و نکاح، بل اطلاقات ما ترازا علیه الناس، بنابراین که ما ترازا علیه الناس دلالت داشته باشد که فرقی بین عین و منفعت و مالی. البته ما یه خدشه ای کردیم، گفتیم این اطلاقات ناظر به این جهت نیست، حالا بنابر او که دلالت داشته باشد. و اشکال به این که باید مهر قابل تقویم باشد تا در وقتی که طلاق داده می شود بشه تنصیفش کرد، ففیه اولا اگر شیئی را مهر قرار دادن که قابل تنصیف نبود، لا عینن ولا قیمتن، خب یرجع الى نصف من مهر المثل. کی گفته از اول باید اینجور باشد؟ زیق فمر رکیه گفت چرا شعر میگی که تو قافیهش گیر کنی؟ اطلاقات و عمومات نکاح میگه حق الخیار رو میشه مهریه قرار داد، یعنی اسقاطش. حاج آقای اشکال نفرمایید، یعنی اسقاطش. خب قرآن میگه نصف کنید، اونجایی که بشد نصف و ما فرستم، نه اینکه شرطش است. اون میگه اون اجازه بدن تمام ارزم تمام بشد. این که صاحب جواهر میفرماد باید بشود در طلاق یا تنصیفش کرد عیناً یا تنصیفش کرد قیمت، میگیم دلیل بر این معنا نداریم. عمومات و اطلاقات میگد همه چیزو میشه مهر قرار داد ولو قابل تنصیف هم نباشد، لکن در باب طلاق وقتی خواستن طلاق بدن یرجع الى نصف از مهر المثل، مثل همه جای مهر المسما، مثل سایر موارد مهر المسما، هر کجا مهر المسما عیبی پیدا کرد یرجع الى مهر المثل. اگر خمر و خنزیر را مسلم مهریه قرار داد، خواستن طلاق بدن چیکار میکنن؟ نصف از مهر المثل. و آیه شریفه و ادله ای که میگد نصف مهریه رو بدید قبل از طلاق، نمیگه شرط است بشه نصفش کرد، میگه نصفشو بدید، یعنی اونجایی که میشه نصفش کرد نصف، اونجایی که نمیشد طبق قواعد دیگر. این که دلیل بر این نیست. گفت به مهمان گفت خربیزه میخوری یا هندوانه؟ گفت هر دوانه. اصلا راش عوض کرد، او میخواست بگه کدوم یکی از این دوتا میوره میخوری، این راش عوض کرد، گفت مثل بعضی بنگایی ها اینجور میکنن، این راش عوض کرد گفت هر دوانه، آدم گیج میکنن. این یا خدا نخواسته گاهی درد جامعه رو دشمن میاد گیج میکنه، آدم رو سراغ درد دیگری میبری، گاه غریزه میخوری یا هندوانه، گاه هر دوانه. اینجا هم آیه شریفه میگد نصف مهر قبل از نصف مهر اگر طلاق دادی، یعنی حتما باید بشه نصفش کرد. آیه ناظر به این آیه میگد اگر طلاق دادید قبل از دخول نصف مهر رو باید بدی. خب مهر نصف برداره، فبه ها و نعمت نصف بردار نیرجع به قواعد دیگر. بالاترش آیه میگه بعد از دخول کل مهر رو بدید، اگر مهر باطل باشد چه میکنید شما؟ مهر مالا یملک باشد، مهر مالا یتمول باشد، یرجع الى مهر المثل. پس این که صاحب جواهر قدس سر روح میفرماد باید بشود تنصیفش کرد، اما بالعین و اما به تقویم، و اینجا نه بالعین میشه عقل خیار رو دو نیمش کنیم، نه بالقیمه، برای اینکه قیمت بازاری نداره. ففیه اولا که شرط صحت نکاح چنین چیزی دلیلی بر او نداریم، عمومات و اطلاقات دلیل بر خلافه. ادله تنصیف هم شرطیت رو نمیفهمونه. ادله تنصیف میگه اگه بنا شد بش بدی، چقدر بش بدید؟ نصف، اونجایی که میشد، اونجایی که نمیشد طبق قواعد دیگر، نه اینکه شرط باید اونجورش کنی. اون دیگه کاسه گرمتر از آش که نمیشه. خب اون میگه آقای بزرگوار چرا اشکال میفرمایید؟ میگم اگر مهریه را ده من گوشت خوک قرار دادن، نه سب کن عرض کنم، ده من گوشت خوک قرار دادن و طلق قبل دخول، چقدر باید بدن؟ چرا؟ مهر نه قابل تنصیف، نه قابل تقویم. مهر میگم بس میشود. آقای بزرگوار آقای طیبی، پس لازم نیست حتما مهر قابل تنصیف باشد تا به نکاح صحیح بشد. اگر قابل تنصیفه تنصیفش کنی، اگه قابل تنصیف نیست آیه ازش چه گوش که نمی کنی. آیه میگه اگه قابل تنصیفه تنصیف کن، دیگه اینو نمیگه که شرط صحتش هم هست. و لذا در بقیه مواردی که بعد از دخول قابلیت ملکیت ندارد، یا کل مهر میدن یا چی یا نصف. آیه شریفه دلیل بر شرطیت نیست. آیه شریفه میگه اگر طلاق دادید قبل از دخول نصف مهر، یعنی اونجا که قابل تنصیفه. اگه قابل تنصیف نیست آیه از او چه است؟ ساکته. نه اینکه آیه دلیل شرطیت باشد. عیناً همون که گفتم، گفت خربوزه میخوری یا هندوانه، اون یه جای دیگه رو میخواست بگن، اون جواب داد چی؟ هر دوانه. اصلا آیه کاری بین حرفا ندارد. آیه میگه مهر قبل از دخول تنصیف میشه. پس این اولا دلیلی بر این، گوش بدید، دلیلی بر این شرطیت وجود نداره. آیه ناظر به شرطیت نیست، آیه ناظر به قضیه شه، به قضیه شرطیت. اگر قابل تنصیف بود تنصیف میشه، مثل خیلی از موارد دیگه. و ثانیاً حق و حقوق قابل اسقاط تقویم میشود. بله تقویم نوعی ندارد، چون مختلف است. تقویم نوعی ندارد، اما تقویم شخصی دارد. اینجور نیست که یه استاندارد بزنن بگن حق الخیار تو معامله های 100,000 تومنی 10,000 تومن، حق الخیار یه روزه 5 تومن، حق الخیار دو روزه ده. چون انقدر انواع خیارات مختلفه در موارد و اشخاص که قابل استاندارد چی؟ نیستش. تقویم نوعی ندارد. بیان بگن آقا حق الخیار تو معامله 100,000 تومنی 3 روزه 5 تومن قیمتشه. خب این فرق نگاهی مشتری با بایه با همدیگه یه جوری هن که نه اینجا 100 تومن ارزششه. 100,000 تومنی قیمت گذاشتی، 99,000 تومنی چی؟ زمین قیمت گذاشتی، فرش چی؟ آسم. چون معاملات مختلفه. حق الخیار تقویم نوعی ندارد، اما تقویم شخصی داره. هر حق الخیاری رو میان میشینن قیمت میکنن، در باب مصالحهش هم به حسب همون قیمت مصالحه میکنن، بر حسب قیمتی که حساب کردن مصالحه میکنن، نه اینکه قیمت نداره. پس لهل قیمه شخصیاً و ان لم یکن لهل قیمه نوعیاً، که گفته حتما باید قیمت استاندارد داشته باشه. نه، هر مورد به مورد خودش مورد به مورد خودش ارزش داره و رو ارزش خودش حساب میکنه. نه در عرض همه، در عرض همه توجه بفرمایید، حالا بعد مراجعه بفرمایید. شبهه سومی که به این وجه صاحب جواهر است این که ایشون میفرماد در تقویم مال ترازیه، تقویم در تقویم به ترازیه، میگه از تقویمو به ترازی، پس این اصلا تقویم نیست. عرض میکنیم در خود باب ترازی معیار هست، در خود باب ترازی معیار هست، یعنی هر کجایی رضایت به یک حد معینیه. ایشون میفرماد از تقویمو به ترازی، ما عرض میکنیم از تقویمو به ترازی، اما تقویم به ترازی نه معناش اینه رضایت جزافه، رضایت عن حسابن و رضایت عن قیمتن است. ترازی پیدا میکنن اما نه جزافن، بلکه ترازی پیدا میکنن از روی قیمت. اون امام دارد این کشف اسرار امام رو، گاهی مثلا یه شب جمعه بشین مطالعه کنید، امام در اون کشف اسرارش اون روز اون مردک میگد که شما میگید پیغمبر معجزه داشته نعوذ بالله، خب پس چرا عموش کور بوده، کیش نمیدونم کر بوده، کیش چی بوده. ایشون اونجا میفرماد قدس الله روحه، میفرماد تو خیال میکنی پیغمبر مثل این بنگریا بوده، شما بنگریا شاید یادتون باشه، اونا که قد بنگریا تو قم شاید حالا راه میافتن، بنگریا اونا بودن که چینی را بس میزدن، بنگری کار داریم. ایشون میگه تو خیال میکنی پیغمبرا مثل بنگرا بودن، یه چیزی دوششون میگرفتن راه میافتادن تو کوچا، میگفتن کور شفا میدیم، کر خوب میکنیم، مبروز خور میکنیم، فلک. تو خیال میکنی مثل بنگرا تو کوچه ها داد میزدن. بعد میگی چرا ابن عباس خوب نمیدونم کی کور بوده کی کر بوده. این نیست، باب معجزات یک باب خاصیه. پیغمبر اونجایی که احتیاج به معجزه باشد برای هدایت مردم، اونجا معجزه میکند و سنگریزه ای را به تسبیح وامی دارد. اما در جایی که برای معجزه باشد، برای معجزه و هدایت پیغمبر معجزه میکرد، نه بنگری. پیغمبر بنگر نبود که بگه بنگری کار داری، کور شفا میدیم، شل خوب میکنیم، چی خوب میکنیم، اینجور نبوده. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان میگد که باب معجزات هم باب علل و معلول است، اینجوری معجزه هم بی علت باشه. منتها میگه دو احتمال هست، یکی این که علت را تندترش میکنه خدا، یا این کار را میکنه، یعنی مثلا این چوبی که انداختیم 10,000 سال دیگه بناس مار بشد، اژدها بشه، گیا بشه، نطفه بشه، علت را تندترش میکنه، فوری اژدهاش میکنه، فاذا هی حیتون تسعى، میگه یا اون علت را تندترش میکنه، یا یک علل و عوامل دیگری غیر از اینی که ما میدونیم میارد. این علل و عوامل ما میدونیم، یه علل و عوامل دیگری میارد که ما نمیدونیم. حالا اینش قرار از این جمله بعدیشه. و در همونجا ناموس علت و معلول حاکمه، اینجور نیست که اونجا هم ناموس علت و معلول نباشد، اونجا هم باز معجزات تابع علل یک، تابع شرایط خودشه دو. اینجور نیست که معجزات هم هرج و مرج باشد، و به قول امام پیغمبرا بنگر که نبودن که آب حوض در میریزیم، کفش کنه میخریم، نمیدونم نون خشکه میخریم. پیغمبرا اینجور نبود، البته حالا این مثال باید زد، نون خشکه میخریم، خورده شیشه میخریم، اینا پیغمبرا اینجور نبوده. پیغمبرها معجزشون تحت شرایط معجزه بوده، غرض اینه. اینجا هم ما به صاحب جواهر قدس سره عرض میکنیم که تقویم به ترازی تقویمه، نه اینکه تقویم به ترازی جزافه. تقویم به ترازی هم چیه؟ تقویمه، با ترازی این قیمت رو دارد، با ترازی. میگه میخوایم با هم در بریم، میگه در رفتن اینجا به 100 تومن، خود در رفتن ها چی داره؟ حساب داره. در بریم، اصلا دعواها رو که میخوان صلح کنن، اونا که صلحچی هستن، دعواها رو میخوان صلح کنن، هر دعوایی یه جوری باید صلحش کرد، یه جوری باید در رفت با هم دیگه. خود ترازی قانون دارد، خود ترازی تقویم دارد، جزاف نیست. این هم شبهه سوم به این وجه صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه. پس اولا دلیلی بر لزوم تقویم نیست، ثانیا تقویم اینجا است لکن تقویما شخصی یا لا تقویما نوعی، چون کثرت افراد داشته. سالسن این که می فرما ترازی، ات تقویم و به ترازی، با رضایت حل میشه، میگیم در خود همون رضایتش تقویم هست، خود شرایط تقویم را دارد، مثل اینکه باب و معجزات خود شرایط معجزه دارد، جزاف در کار نیستش. بنابراین این که در عبارت متن فقط حق و تهجیر رو ذکر کرده، نه خیر، حق خیار هم باید بهش اضافه بشه. من عبارت متن رو میخونم: بله ظاهر صحت و جعلهی حقا مالیاً قابلا للنقل والانتقال کنه حق تهجیر و نحوه. شما باید اضافه بفرمایید بلکه اگر قابل نقل و انتقال هم نباشد ولی قابل اسقاط باشد، او را هم میشد مهریه قرار بدهد. حق الخیار رو زن مهریه قرار میدهد، یعنی اسقاطش مهریه. زنه میگه من زن تو میشوم به شرط اینکه اون حق الخیاری که نسبت به فلان داد و ستد داشتیم تو ازش چه کنی؟ بگذری، ساقطش کنی. چیزی منتقل نشده است اما چیزی گیر زن آمده، برای اینکه قابلیت برای مال دارد. ها؟ نه، همه جا قیمت قیمت. اصلا میگم که مصالحه هم یه قیمت داره، خود مصالحه ها قیمت داره. هر جایی اگر یه نفر اومده یه معامله 100,000 تومانی سرش هم بیاره یه جوری مصالحه کنن، مصالحه در صد اختلاف دارن 100,000 تومان، این میگه به 60,000 تومان، به 40,000 تومان مصالحه. وجوهات که شما میخواید در مشکوک ها بگیری، سب کن بهت بگم، وجوهات در مشکوک، این قیمت نیست و تشبیه ها، وجوهات مشکوکه که شما میخواید بگیرید اگر میخواید مصالحه کنید، فقط جنبه مالی رو مراعات کنید نه جنبه شخص رو و ترویج دین رو. اگر مشکوک این آقا 100,000 تومانه که خمسش میشه چقدر؟ 20,000 تومان. شما اینجا یه مقداری داره مصالحتون که عقلایی و درست حسابیه، بیاید مصالحه کنید مثلا 7,000 تومان 10,000 تومان، اما بیاید شما 20,000 تومان مصالحه کنید به چند؟ به 19,000 تومان. این درسته این مصالحه؟ این نه میگم در همون جا شرایط هست، کم لطفی فرمودید. میگم مصالحه هم باز قانون دارد، در مصالحه هم حد داره، مصالحه هم جزاف نیستش. توجه بفرمایید، یه چیزی که صاحب جواهر داره که به این جهت عنایت داشتم یادم رفت، یه چیزی که صاحب جواهر داره، صاحب جواهر آقا بفرمایید. رحیمی خیلی طول میکشه، بفرمایید. یعنی ساقط بشه دیگه، جواب آقای همدانی که عرض کردم که نه، حق الخیار ساقط میشه. توجه تناسب ایام و ربیع ایشون فرموده. بله بعد توجه بفرمایید، یه حرفی دیگه داره صاحب جواهر، میفرماد که چون مهر باید ملک باشد، مهر باید ملک باشد، فقها فرمودن ملک قابل للانتقال و مثل حق الخیار ملک نیست. این حرف صاحب جواهر جوابش از اون چی که گذشت روشن شد، این وجه جوابش روشن شد که یا ملک اعم از ملک الامر و ملک العینه، یا با از ملک العین القاء خصوصیت می شود به ملک الامر. عنایت فقها که ملک باشد، میخواستن بگن که مال مردم نباشه، خمر و خنزیر نباشد، عنایتشون به مقابله با خمر و خنزیر بوده. پس یا مراد ملک العین مقابل خمر و خنزیر با القاء خصوصیت قضیه رو تمام میکنیم، یا مراد از ملک عام است، از ملک العین و ملک العام. این اشکال صاحب جواهر هم وارد نیست و حق این است که جمیع حقوقی که ارزش دارن و مالی هستن قابل لأن یجعل مهرا، چه قابل نقل و انتقال باشد چه قابل نقل و انتقال نباشه، قابل اسقاط باشد. این یک بحث. بحث دیگر، مت عبارت تحریر رو بخونم: ولا یتقدر به قدر. این یه مبحث دیگره، مبحث چهارم ظاهرا. ولا یتقدر المهر به قدر بل ما ترازا علیه الزوجان کثیرن کانه او قلیلن ما لم یخرج به سبب القله عن المالیه. تحریر الوسیله و بقیه فقها هم اینجور فرمودن، فرمودن حدی نداره، میخواد کم باشه مهریه، میخواد زیاد باشه. راجع به این که از نظر قلت حقی ندارد، این اجماع امامیه برش هست، علیه اجماع فقهای شیعه، که در قلت حدی ندارد. یه قلت حق قرار دادن از 3 درهم تا 50 درهم، اون روز عرض کردم. پس نسبت به قلت لا حد به حسب القله به اجماع علماء الامامیه. صبر کنید چرا، حالا برسیم. و اما اوله که روز اول بحثه. و اما به حسب کثرت که چه مقدار میشه قرار داد، مشهور بین متقدمین و کافه متأخرین از امامیه بر اینن که به حسب کثرت هم حدی ندارد. عامه میگن به حسب کثرت حد ندارد، اونا هم میگن به حسب کثرت حدی ندارد. سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در انتصار آمده نسبت به کثرت حد قرار داده، فقط سید مرتضی در انتصار آمده نسبت به کثرت حد قرار داده. عبارت رو بعد میگم که نگاه کنی کجاست. حد قرار داده و فرموده حد 500 درهمه. مهر السنه مازاد بر او را بهش نمیدن. مازاد بر مهر السنه هم اگه قرار دادن به زن داده نمیشود. فقط مخالف، مخالفی که مسلم از مخالفتش، سید مرتضی است در انتصار. انتصار رو نگاه کنید تو کتاب النکاح انتصار داره. از صدوق هم خلاف نقل شده، از ابن جنید هم خلاف نقل شده، لکن عبارت اونها گفتن ظهور در این معنا ندارد اگر ظهور در خلاف نداشته باشد. از شیخ صدوق در مقنع و هدایه و از ابن جنید نقل خلاف شده، لکن گفته شده عبارت اینها ظهور در این معنا نداره اگر ظهور در خلافش نداشته باشد. بر شما باد به مراجعه جواهر. جواهر عبارت اینا رو نقل کرده، اشکال میکرده که اینا عبارتشون دلیل بر خلاف نیست، بلکه عبارتشون یا مستحب با میخواد بگه و کراهت، بیش از اون نمیخوان بگن. فقط مخالف 100% سید مرتضاست در انتصار. و سید در انتصار ادعای اجماع هم نمونده است، ادعای اجماع هم بر مسئله کرده. و این هم عجیبه، با اینکه نه قبل از او کسی گفته نه بعد از او کسی گفته، چه شده که سید مرتضی ادعای اجماع بر مسئله نموده؟ و استدلال هم فرموده به علاوه از اجماع به اینکه مهر یعنی 500 درهم، مهر در شهر یعنی 500 درهم، و آثاری که بر مهر بار شده به 500 درهم بار میشد. فان المهر معناه 500 درهم، پس هر اثری در شهر بار شده بر 500 درهمه. اگه گفتن زن مطلق قبل دخول نصف المهر، یعنی نصف 500 درهم، چون مهر یعنی 500 درهم. اگه گفتن بعد دخول کل المهر، مهر یعنی 500، فرمود مهر یعنی 500 درهم. احکامی که در شهر بار شده رو مهر میاد رو 500 درهم، و ترتب اون احکام بر مازاد 500 درهم فرموده این هم دلیل نداره. پس مخالف فقط سید مرتضی است در انتصار، استدلال هم کرده به اجماع و استدلالش به اجماع عجیبه، و استدلال هم کرده به اینکه مهر یعنی 500 درهم و هر اثری که در شهر بر مهره پس بر 500 درهم بار. بعد نگاه کنه عبارت انتصار جواهر نقل، همه نقل کردن، هم انتصار دارد هم جواهر دیگران نقل کردن. و بر اجازه من عرض اینها بشه چقاره، و بر مازاد بر او دلیلی نداریم که آثار چه بشه، بعد آثار بار بشه. بعد آمدن برای شیخ به یه روایتی هم استدلال شده و برای سید ببخشید، و استدلال شده برای سید مرتضی به حدیث مفضل روایت 14 باب 8 صفحه 17. 14 باب 8 صفحه 17 از ابواب المهور صفحه 17. شیخ به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن سنان عن مفضل ابن عمر قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام قلت له اخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين ان يجوزوه، بیشتر از اون رو نمیتونن قرار بدن. قال يجوزو ظاهرا جازه يجوزو دیگه. قال فقال السنة المحمدية 500، امتحان که نیست که، حالا غلط بخونیم طور اینی الان رو ما از امتحان گذاشتیم. قال السنة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم 500 درهم، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة، هر کی بیشتر شد برمیگردونن به سنت، ولا شیء علیه اکثر من 500 درهم، فإن اعطاها من 500 درهم درهمن، یه درهمشو بشتاد او اکثر من ذلک، ثم دخل بها، دیگه فلا شیء علی، یه درهمشو بشتاد و بعد آمیزش انجام گرفت، دیگه زنه چیزی طلبکار نیست. قال قلت فإن طلقها بعد ما دخل علی، حالا تو با همین چیزی طلبکار نیست، ای طلاقش میداد دیگه چیزی طلبکار نیست. قلت فإن طلقها بعد ما دخل بها، قال لا شيء لها، هیچی برای اون زنه نیست، انما کان شرطها 500 درهم، فلما ان دخل بها قبل ان تستوفی صداقها هدم الصداق، کل پولش نگرفته حاضر شد صداق را از بین برده، فلا شيء لها، انما لها ما اخذت من قبل ان يدخل بها، فاذا طلبت بعد ذلك في حیات منه او بعد موته فلا شيء لها. به این حدیث هم استدلال شده برای برای سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، و فی الکل ما ترا، و فی الکل ما ترا، من دیگه بیان نکنم، اما اجماع هیچ کس قبل از او نگفته، هیچ کس بعد از او هم نگفته، فقط ابن جنید و صدوق رو گفتن، اون عبارتشون قابل تأویل و توجیه ظهوری نداره. و اما این که میگه مهر معناش اینه، مهر حقیقت شرعیه نیست، مهر حقیقت شرعیه در 500 درهم نی، بله گفته میشود مهر و سنه 500 درهم به قید سنت، مهر و سنه 500 درهم، این درسته، اما معنای مهر 500 درهم که بگیم آثار رو 500 درهم بار میشه، رو مازادش بار نمیشه، دلیلی بر حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه در کلمه مهر نداریم. مهر یه معنای عرفیه، هر مقدار که قرار دادن همون میشه مهر. اما این روایت را به علاوه از اشکالی که در سندش شده به محمد ابن سنان و به مفضل ابن عمر، اصلا در این روایت خلاف قاعده هست، چیزای غریب و عجیب تو این روایت هست. ببینید در اینجا میگد که صفحه چند بود؟ صفحه 17، فمن زاد علی ذلک رد الی السنه ولا شیء علی اکثر من 500 درهم. خب این که طبقه حالا بحثش میگه مهری هستم 500 درهم، فإن اعطاها من 500 درهم درهما او اکثر من ذلک ثم دخل بها فلا شیء علی، یه درهم بهش داد از 500، اولا مهری میگه 500 درهم، بیش از 500 درهم که هیچی، فنش، اگر از 500 درهمم یه درهمش داد بزنه 499 درهمشم فنش، ولو با هم دیگه چی کنن؟ زندگی کنن. بعد اگرم اومد طلاقش داد او 499 درهمشم هیچی، لافی حیاته و لافی، این برخلاف قواعد است و غریب و عجیبه که بگیم مهریالا 500 درهم یه حرفی بگید، حق نداری، یه قانونه، کسی حق نداره بین مسلمین مهریه را بیش از 500 درهم قرار بده. خب این صدر روایت ذهب الیه سید مرتضی. اما اینکه حالا اگر یه درهمشو گرفت و حاضر به آمیزش شد، دیگه باقی دیگهش اگه زندگی میکنن طلبکار نیست، اگرم طلاقش داد بازم طلبکار نیست. این هم برخلاف قواعد است و برخلاف ضوابط است، برخلاف اصول شرعیه است. نمیشه آدم اینو بگه، اسلام اینو میگه، نمیشه بگه امام صادق صلوات الله سلام علیه اینو میگه که زن بیچاره ازدواج کرده یه قدری ارفاق کرده، گفت یه درهمشو بده، تا یه درهم داد کار که تموم شد دیگه هیچی، 499 درهمش هم هیچ. آخه این که دیگه گفت یه بار شیشه داشت یه چوب زد، گفت که چیه بارت، گفت یه چوب دیگه بزنی هیچ. شما از اول آمدید میگید 500 درهم، فبه ها و نعمت سمن و تا، اگه دلیل داشته باشیم. اما این بعدش که اگه یه درهمشو گرفت طلاق نداد چیزی طلبکار نیست، طلاق هم داد چیزی طلبکار نیست، این خلاف قاعده است. مگه توجیه کنی؟ باب توجیه حرف دیگه است، خدا آدم رو خلق کرد، آدم هم توجیه، بگید بله یعنی مصالحه کرد به یه درهم، این که روایت، این دیگه درایت است. پس در روایت به علاوه از اشکالی که در سندش هست، در متنش اشکال است که خلاف قواعد و ضوابطه. ولقد اجاد شهید ثانی در مسالک، مسالک رو نگاه کنی، قشنگ حمله کرده به این روایت، حسابی حمله کرده به این روایت. اجازه بر من عرضم تمام بشه و ها هیچ معید نداره، اونا چیزای دیگه است. حالا عرض میکنه ولقد اجاد صاحب مسالک در اشکال به استدلال به این روایت و در اشکال به کلمات سید مرتضی، میگه سید مرتضی به خبر درست و حسابیش عمل نمیکنه، چون معروف است میگن سید مرتضی خبر واحد و حجت نمیدونه، چطور شده اینجا این خبر را حجت دونسته است. لقد اجاد المسالک در ایراد بر سید مرتضی و علیکم به مراجعه اگه خواستید اشکالا را بفهمید. پس اشکال در اجماع خلافش ثابت است، اشکال در مهر حقیقت شرعیه نیست، اشکال در این روایت مضافاً به ضعف سند خود در خودش خلاف قاعده است. هازا ما این که اصل این که مهر هم 500 درهم بیشتر نباید باشد، این هم خلاف کتاب و سنت کما سنبینه الان. برای قول مشهور استدلال شده به وجوهی که بیشتر هم میشد، به وجوهی استدلال شده، به اطلاق کتاب الله، تعبیر به اجر، تعبیر به فرض، اجورشون رو بدید، فرضشون نصف ما فرض رو بدید، کل ما فرض را بدید، به اجر و به فرض تعبیر شده، این اطلاقات میگیرد. و ظهور آیه شریفه و ان آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، قنطار را هم تفسیر کردن، تا 80,000 درهم تفسیر کردن، جواهر داره، دیگران هم دارن مراجعه، قنطار تفسیر شده به مال کثیر اجمالا، از 80,000 درهم، از پوست گاو پر از طلا و نقره، میگه یک پوست گاو پر از طلا و نقره هم بشتدید چی نگیرید، یعنی معروف سنه بیشتر هم میشد باشه. این هم یک وجه، ظهور آیه و این آتیتم اهدان قنطارن فلا تأخذوا منه شیئا. روایاتی که میگفت مهر، امروز بدجور حرف میزنی، دفاع از آدم چی؟ چه اشکالی دارد حالا اینجا شب باشه؟ اشکالش اینه، میگیم شما میگید مهر و سنه نمیشد. آقای بزرگوار اشکالش اینه، سید مرتضی میگه مرد تو قانون اسلام 500 درهمه، بیشتر این قرار دادی به زن طلبکار نیست. خب این اشکالش این چه دلیل داره؟ بله جواد الائمه، ایشون اونه میگه، جواد الائمه مهر و سنه قرار داد، باقی گشم نحله قرار داد، ما که نمیگیم اون اشکال داره، اما این که بیایم مهر رو محدودش کنیم، این خلاف آیه شریف است، خلاف روایاتیه که میگه ما تراز علیهن ناس من قلیل و کثیر، خلاف قاعده معاوضه است، معاوضه عوض به رضایت طرفه. من دیگه اینا رو نمیخونم چون واضحه، اینا حرف نداره. پس حرف سید مرتضی تمامی، حرف مشهور درست است، قضاء للکتاب وللسنه ولظهور آیه آتیتم اهداهن قنطارا، روایات ما ترازا علی معاوضه است، معاوضه کم و زیاد نداره. روایاتی هم که نقل کردن که امام مجتبی مهریه زیاد قرار داد، عمر مهریه زیاد قرار داد، تو صحابه و تابعین مهریه زیاد قرار میداد، این بحث نداره. نگاه کنید جواهر مسالک همه بحث متعرض شده. انما الکلام در بحث بعدی، اجازه بفرمایید، و اون اینه، آیا مستحب است مهر السنه یا نه؟ آیا بیش از مهر السنه کراهت دارد یا نه؟ یکی اصل استحباب مهر السنه، یکی بیشترش کراهت داره یا نه؟ بعد آیا این استحباب برای مرد و زن هر دو است؟ هم برای مرد مستحبه کم بگیره مهر السنه را، هم زن باید کم بگیره مهر السنه را، هم برای مرد زیادتر کراهت داره، هم برای زن کراهت داره زیادتر؟ اصلا مطلوبه در اسلام اینه مهریه کم باشد. یه بحث اینه، آیا مستحب است کون المهر مهر السنه ام لا، آیا زیاده بر او کراهت دارد ام لا، این یه بحث. یه بحث دیگه، حالا اگر قائل به استحباب شدیم یا قائل به کراهت یا یکی یا هر دو، آیا من طرفین است، چه زوج چه زوجه، یا من طرفین واحده یا نه اصلا اونی که مستحبه ایثار مرأه مستحبه است نه قلت المهر. زن مستحبه ایثار کند. خیر النساء کم اصبح خیر النساء اصبحهن وجها و اقلهن مهرا. چی مستحبه؟ این بحث فردا ان شاء الله.